أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همین شما سروران گرامی، خواهران و برادران عزیز. در محضر شما یک بسته کامل از دین رو قرار شد که ارائه بدیم با روشی ساده که عرض کردیم به صورت فطری، آموزش دین به صورت فطری، چیزی که امروز خیلی نیاز هست. هم ما به دین بسیار نیاز داریم، چون واقعا جامعه مواجه است با یک جهالتی و یک عدم شناختی نسبت به دین. اگر هم شناخت داره به صورت پراکنده است، اگر که حتی چیزی از دین میدونه گاهی وقتا به صورت وارونه است. و همین که باید روش ما ساده باشه، که روش فطری که همون روش قرآن و انبیا ساده ترین راهه. و شما هم به عنوان مبلغ و به عنوان مروج معارف دین باید قطعا امروز از این روش استفاده بفرمایید. خب ما بحث رو از اینجا آغاز کردیم که حالا در چهار محور این بحث رو ارائه کردیم خدمت شما، که هدف از آفرینش چیست، راه رسیدن به هدف چیه، وسائل و چگونگی حرکت رو هم عرض کردیم، و محور بعدی هم گفتیم شناخت موانع حرکت. خب تو این چهار محور تمام اون چرا که نیاز ما هست و نیاز جامعه هست در امر دین قرار شد که تقدیم کنیم. خب اگر اجازه بفرمایید یه خلاصه خیلی سریعی از اون چیزی که گفتیم، برای اینکه این ارتباط پیش بیاد و جاهایی که فرصت نشد خدمتون مطالب رو تکمیل بکنیم به اونجاها برسیم و مطالب رو تکمیل کنیم محضرتون. خب در هدف از آفرینش عرض کردیم که فلسفه خلقت انسان خدایی شدنه. خدا ما رو آفریده تا همه چیزایی که خودش داره به ما بده، قدرت مطلقش، حیات و زیبایی و علم و رحمت و سلامت و انس و الفت و هر چی که داره، بی نهایت صفاتش رو گفتیم میخواد به ما بده. حالا قبل از این ما برای اینکه فلسفه خلقت رو درست تبیین کنیم، عرض کردیم وجود بی نهایت را، خدا را شناختیم. از راه هستی شناسی جلوه های وجود بی نهایت رو در هستی دیدیم، پی به اون منبع بی نهایت اون جلوه بردیم و به صورت فطری خدا برامون اثبات شد. و گفتیم خدا اون وجود بی نهایتی است که در ذات و صفات و افعال بی نهایته. بعد این خدا چرا آفریده؟ برای اینکه هرچه داره به ما بده و ببخشه. و انسان هم موجودی است که متصل به صفات بی نهایت حضرت حق میشه و الالعبد این صفات از او گرفته نمیشه، و نتیجه این اتصال هم این هست که تا ابد لذت بی نهایت میبره و روز به روز این لذت ها افزایش پیدا میکنه و هیچ وقت به عقب بر نمیگرده. که حالا اینها رو عرض کردیم، که درجات لذت رو هم عرض کردیم، که حالا در سه سطح نعیم و رضوان و لقاء انسان به این لذات خواهد رسید. و اما گفتیم حالا که خدای متعال میخواد ما رو به این مقام برسونه، چرا در دنیا آوردمون؟ پس چرا از اول نداد؟ عرض کردیم که دنیا برای اینه که بله ما تو این باشگاه بتونیم استقامت بکنیم، نه اینکه استراحت بکنیم. اینجا جای زندگی و استراحت نیست، اینجا برای اینکه استقامت کنیم، کسب فضائل بکنیم، برای اینکه به ادراک آنچه که خدا میخواد به ما بده برسیم. و بعد عرض کردیم که حالا خدای متعال که اراده کرده ما رو برسونه به این مقصد و مقام، که برتر از این مقام دیگه چیزی قابل تصور نیست، مقام عبودیت، مقام اتصال به بی نهایت، که وقتی میگیم عبد، عبد یعنی همین، عبد یعنی انسان متصل به بی نهایت، که واقعا همونه که فرمود امام صادق یا حضرت امیر العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. برای رساندن انسان به این مقام، حالا خدا چه کار کرده برای ما؟ گفتیم خدا کارایی کرده و واقعا هزینه کرده برای این که ما برسیم به بی‌نهایت. اولا هدایت کرده، بشارت داده، اگه کسی هدایت رو گوش کرد و رفت که رفت، اگر نه خدا انذار فرمود و من از راه انحراف فرمود، بعد اگر باز کسی گوش کرد فبها، اگر نه خدا مبتلا میکنه و یک مقداری سختی در زندگیش قرار میده تا دوباره در مسیر درست حرکت بکنه، و اگر که در مسیر درست حرکت نکرد عقوبت میکنه، یک عقوبت آسان تا اینکه برگرده از مسیر انحراف، و اگر نشد اون وقت باز با سنت امهال و استدراج خدای متعال سعی میکنه که این انسانی که در مسیر انحراف رفته دوباره به خودش بیاد و برگرده در آغوش خدا برسه. اگر نشد خدای متعال در برزخ پرده ها رو کنار میبره تا ببینه که با خودش چه کار کرده و چه مقامی رو از دست داده، تا بلکه دوباره به خود بیاد و در اون مسیر اتصال به بی‌نهایت حرکت بکنه. و اگر نشد دیگه در برزخ هم او نخواست، چون که ایمانی نداشت برای رسیدن به بی‌نهایت و هیچ زمینه‌ای در وجودش نبود، یا بیماری‌هاش انقدر عمیق بود که چاره‌ای نبود جز این که شیمی درمانی کنیم، و خدای متعال این کارو می‌کنه و شیمی درمانی می‌کنه و پالایش می‌کنه او رو در جهنم. و به هر حال از هر راهی شده خدای متعال بالاخره می‌خواد او رو هر جور شده به آغوش خودش بکشونه. این هم سنت ها بود که عرض کردیم. و بعد رسیدیم به قسمت دوم بحث که حالا راه اتصال به بی نهایت چی هست. گفتیم صفات خدا تنها راه اتصال، آراستگی به یک صفت حد اقل، و تمام حقیقت عبادت هم همینه. حقیقت عبادت اینه که ما از رذایل پرهیز کنیم تا به فضائل برسیم. این انجام مناسک ظاهری مثل نماز و مثل سایر کارهای دیگه که از ما خواستن، اینا همه پوسته برای اینکه ما به این جوهر و حقیقت برسیم، و به هر حال چاره ای نداریم جز اینکه از این راه حرکت کنیم تا به منبع بی نهایت متصل بشیم. و گفتیم حالا برای حرکت مقدمات و شرایطی نیاز هست. این مقدمات و شرایط رو عرض کردیم که سه تاش نظریه و بخشش هم عملیه، که 10 گام عملی رو عرض کردیم. 3 مقدمه نظری، که مقدمات نظری رو عرض کردیم، شعور و تعقل و تعبد، یعنی انسان محدودیت رو درک کنه، بعد به سمت یک پناهگاه که بی نهایت باشه حرکت کنه، و بعد برای حرکت نقشه راه رو هم بپذیره و تسلیم کامل باشه. خب حالا با وجود این مقدمات باید حرکت بکنه در راه، راهی رو انتخاب بکنه. گفتیم این اولین گامه، عهد و پیمان با خدا ببنده که در این مسیر تخلف نکنه و جریمه برای خودش تعیین بکنه که اگر تخلف کرد من جریمه ای رو پرداخت بکنم، و بعد دعا بکنه برای اینکه به مراتب عالی اون صفت برسه، از خدا بخواد و بدونه که بدون طلب از خدا به جایی نمیتونه برسه، و توسل به اولیاء الله بکنه و تمسکی به سیره آنها بکنه تا در اون مسیری که انتخاب کرده موفق بشه. و بعد وقتی مناسکش رو انجام میده، وقتی عبادات ظاهری رو میخواد انجام بده، حواسش باشه که چه ارتباطی داره این عبادات با صفات خدا، که تمام این عبادات جعل شده برای اینکه ما رو در مسیر صفات خدا مقاومتر و ثابت قدمتر بکنن. وقتی وضو میگیره حواسش باشه برای چی وضو میگیره، غسل میکنه، حواسش باشه نماز میخونه، و تمام این موارد رو باید یک به یک با دقت توجه کنه، تمرکز داشته باشه و تلقین کنه. یعنی یا بفرمایید که تصمیم بگیره، که وقتی که یه کار رو انجام میده این کار یه علامتیست برای تصمیم گیری، یه نمادیست، یک محل قراریست برای اینکه تصمیم بگیره که من در مسیر صفات خدا حرکت بکنم و خودم رو آراسته بکنم. بعد عرض کردیم که حالا شرط بعدی اینه که حرکت رو هم اگر میخواد آغاز بکنه، حرکتش باید برای خدا باشه، و گفتیم باید با نام خدا شروع بکنه تا حرکتش برای او بشود و توجه به نام خدا در ابتدای هر کار برای همینه که ما بدانیم که باید حرکت هامون برای او باشه، دنبال منافع دنیوی نباشیم و به سوی او بریم و همه هدفمون این باشه که به خدا برسیم، نه اینکه بخوایم کاسبی بکنیم، نه اینکه بخوایم برای خودمون مقامی بتراشیم، نه اینکه بخوایم به منفعتی حتی در دنیا برسیم. و اینطور خالص کردن نیت میتونه ما رو به سرعت به سوی خدا حرکت بده. اگر میبینیم کسانی هستند که اهل فضائل هستند و نمیرسند یا نرسیدند، مشکل از راه نیست، مشکل از مسیر نیست، مشکل اینه که اونا موتور وجودشون درست نیست، اخلاص ندارند و خب لنگ میزنند یا میرن یه بخشی از راه رو بعد میفتن. اینا همش به خاطر اینکه اخلاص از ابتدای کار وجود نداشته. برای اینکه اخلاص تولید بشه، اینجا یه مقداری ما بحث بود که فاکتور گرفتیم دفعه قبل عرض نکردیم، برای اینکه اخلاص تولید بشه عرض کردیم محضرتون که باید از کارهایی شروع کرد که جلوی چشم مردم نیست، از شرایط عادی و کوچیک، از فرصت‌های مثلا از فرصت‌های کوچک، نه شرایط عادی. ما در شرایط عادی هر کاری که می‌کنیم چون که در جلوی چشم مردم هستیم و منافع درش لحاظ میشه، شاید نتونیم خیلی مخلصانه عمل بکنیم. اما اگر از فرصت‌های کوچک استفاده بکنیم، در فرصت‌های کوچک انسان به راحتی میتونه اخلاص داشته باشه. اونجایی که جلوی چشم کسی نیست، اونجایی که مصادیقش، مثلا ببینید بنده اگر اینجا اومدم محضر شما سلام کردم، خب نمیتونم بگم قطعا به خاطر خدا بوده، خیلیش به خاطر اینه که اعتبار اجتماعی و شأن و منزلت خودم حفظ بشه. اگه اینجا مثلا رفتار مؤدبانه دارم با شما، به خاطر اینه که اعتبار اجتماعی هم لکه‌دار نشود. خب اما اگر که حالا در بیرون به یه غریبه که اصلا من نمیبینمش که اعتبار اجتماعی بخوام پیش داشته باشم، یا به یه بچه‌ای که معمولا ما پیش بچه‌ها اعتبار اجتماعی نداریم، بچه نمیفهمه شأن و مقام و اعتبار اجتماعی چیه، اگه به یه بچه تونستم سلام کنم و اصلا ملکه من شد سلام کردن به بچه‌ها، سلام کردن به غریبه‌ها، سلام کردن به همه، این معلوم میشه که من به خاطر خدا، این واقعا هم به خاطر خداست. انسان حرکت‌های خودش رو به سوی خدا باید تو این فرصت‌ها شروع بکنه تا بعد کم کم این اخلاصی که در این فرصت ها به دست میاره سرایت بکنه به بقیه افعالش و اعمالش در زندگی. خب بحثی در اینجا بود که نمیدونم تقدیم کردم یا نه، مثال زدم که حرکت های ما برای انجام فضائل 4 حالت میتونه داشته باشه. این 4 حالت رو عرض کردیم دفعه قبل، ظاهرا نگفتیم. ببینید یک نوع حرکت، حرکت ما به سمت سایه و پشت به نور. مثالی رو اینجا تقدیم میکنم، ببینید تو این مثال خیلی چیزا روشن میشه. مثال سایه و نور، ما اگر به سمت سایه حرکت کردیم و از پشتمونو کردیم به نور، به سمت سایه حرکت کردیم که سایه رو به دست بیاریم، هیچ وقت سایه رو به دست نمیاریم، از نور هم دور میشیم. خب این اولین روی کرده ما در برخورد با صفات خدا یا اعمال صالح و منافع دنیویه. به این شکل که ما اگه دنبال منافع دنیوی بودیم بدون اینکه توجه به خدا و صفات خدا داشته باشیم، مثل اینه که دنبال سایه باشیم بدون اینکه به نور توجه داشته باشیم و از نور داریم دور میشیم، پشت به نور کردیم، هیچ وقت به سایه نمیرسیم. اینا کسانی هستن که از راه‌های غلط دنبال دنیا میرند، از راه ظلم، از راه چپاول و غارت و جنایت میخواد به منافع دنیا برسه. این هیچ وقت نمیرسه. اگرم برسه به صورت خیلی موقت و زود گذر و بعد قبل از اینکه از حلقومش پایین بره از حلقومش میکشن بیرون. جلادان و جنایتکاران عالم بودن، رضا شاه قلدر بود، هیتلر بود، شاهان دیگری بودن، قلدرهای دیگری بودن که بالاخره نتونستن به عیش کامل تو این دنیا برسن، از راه ظلم دنبال سایه و منافع دنیا افتادن. خب این شخص از نور دور میشه و هرچی هم که از نور دورتر شد به سایه که نمیرسه، از نور دور میشه و در وادی ظلمت دیگه خبری از سایه هم نیست. این یک نوع روی کرد. یه نوع روی کرده دیگه تو بحث انجام فضائل اینه که تو این مثال ببینید، حرکت به سمت نور باشه ولی به عشق سایه. اما چگونه حرکت به سمت نور میکنه؟ با پشتش عقب عقب میره به سمت نور، برای اینکه سایه بیاد به سمتش. خب هر کی اینو ببینه کاملا میفهمه که این عشق سایه تو سرشه و اگرم به سمت نور حرکت میکنه علاقه‌ای به نور نداره. از اینکه پشت به نور کرده میفهمن که او علاقه‌ای به نور نداره. این برای اومدن سایه داره عقب عقب میره تا سایه همراهش بیاد. خب این مثالش چیه؟ کسانی که، یا مستاقش چیه در واقع در خارج؟ کسانی که دنبال فضائل هستن، کار خوب انجام میدند، اما برای رسیدن به منافع دنیوی. راست میگه برای اینکه اعتبارش بیشتر بشه، به مردم قرض میده برای اینکه بهش قرض بدند، کار خیر میکنه برای اینکه مشهور بشه، مسجد میسازه برای اینکه نامش باقی بمونه. اینا کسانی هستن که دارن به سمت نور حرکت میکنن ولی بدون علاقه‌ای که به نور داشته باشن. علاقه شون به منافع مادیه، اعتبار اجتماعی خودشو میبینه و منافع دنیوی خودش باعث میشه که کار خیر بکنه. علاقه ای به صفات خدا و خدا نداره، علاقش به خودشه. خب اینا هم باز خیلی خطر ندارن. اینا مشکلشون اینه که بله تو این دنیا به بخشی از این منافع میرسن ولی در آخرت به هیچ وجه نمیرسن. من یرید الدنیا نؤتهی منها، قرآن میفرماد و تصریح داره بعضی آیات که در آخرت هم اینها هیچ نصیبی و بهره ای ندارن. حتی اگه آخر بیان بله من مسجد ساختم، خدا میگه ساختی که ساختی، برای چی ساختی؟ برای این ساختی که نام خودت بعد از تو باقی بمونه، مردم بگن چه آدم خوبی بود. راست گفتی برای اینکه اعتبارت از بین نره، از دروغ پرهیز کردی به خاطر آبروی خودت، از گناه پرهیز کردی به خاطر شأن خودت. خب اینا تو دنیا به بخشی از این منافع میرسند ها، به بخشی. قرآن میفرماید که من یرید الدنیا نؤتهی منها، به بخشی از اینها میرسه. واقعا آثار صفات خدا اینه که اگر کسی انجام بده حتی برای رسیدن به منافع دنیوی میرسه. الان رفتار اروپایی اینطوریه، اخلاق در اروپا الان هست. این اگه بخواد اینجا این شناختی نسبت به نوع اخلاق در اروپا و در مثلا جایی مثل کشور ما که معارف دینی داره حکومت میکنه، تفاوت اینه در اروپا اخلاق هست اما با چه انگیزه ای؟ اون اخلاقشون برای اینه که منافع خودشون برقرار بشه. این که حضرت امیر علیه السلام میفرماند که الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، همینه، فرمود شما رو به خدا قسم به قرآن بچسبید، به قرآن عمل کنید، نکند غیر شما در عمل به قرآن سبقت بگیره. خب این یه جورایی ازش فهمیده میشه که حضرت نگرانه که دیگران نکند به قرآن عمل کنند. خب آقا مگه قرآن یک کتاب آسمانی جامع نیست برای همه انسانها؟ چرا دیگران بهش عمل نکنند؟ زهی افتخار و سعادت، بذار اروپایی به قرآن عمل بکنن، بذار غربی ها عمل بکنن، چه اشکال میگه؟ نه، چرا حضرت نگرانه؟ چون اونا اگه به قرآن عمل کنن، قرآن رو برای رسیدن به تکامل که عمل نمی کنن، برای رسیدن به دنیا به آنچه که در قرآن هست عمل می کنن و اتفاقا هم این کاری کردند. از دستورات دین اینها مایه می گیرند، عمل می کنن، چون می دانن دستورات دین منفعت دنیویش هم خیلی زیاده. فرض کنید الان مثلا همین فاکتورهایی که برای مثلا پیشرفت وجود داره در هر جامعه، کار جمعی، مسئولیت پذیری، وجدان کاری، نظم، انضباط اجتماعی، بهداشت، اینا دستورات چیه؟ اینا دستورات اسلامه، دستورات کتابهای آسمانیه. اینا رو اروپایا قبلا هیچ کدوم عمل نمی کردند، حالا رسیدن بهش که نه، اتفاقا اینا چیز خوبیه، عمل میکنن، دارن بهرش هم میبرند و اتفاقا در خود کشورهای اسلامی که این چیزها بود و روزی که عمل کردند رسیدن به تمدن، به تمدن‌های بزرگی که حالا در زمان مثلا خب هارون الرشید، گرچه حالا اینها مسیر اسلام رو تغییر دادن ولی همین مقدار آموزه‌هایی که از دین مونده بود بهش عمل می‌کردن در کشور بفرمایید که اسپانیای فعلی، تمدن اسلام در اون زمان خیلی باشکوه بود دیگه در اندلس. خب و اتفاقا یک ابرقدرت بود اسلام در اون زمان، اروپا حساب می برد از اسلام. خب چرا؟ به دلیل اینکه با آموزه‌های دین عمل می کردند. بعد که کم کم دشمنان نفوذ کردند، فاکتورهای خودشون رو در بین ما ترویج دادن، ما رو به سمت عیش و نوش و مصرفگرایی و به سمت راحت طلبی سوق دادند، ما رفتیم به این سمت، اونا رفتن به اون سمت، اونا پیشرفت کردند، ما موندیم. اونا از فاکتورهای ما خیلیش استفاده کردند. خب همین بحث بهداشت، نمیدونم اون دفعه عرض کردم حضرتون یا نه، چقدر اسلام به انضباط و بهداشت و نظافت و طهارت اهتمام داره. اروپایی‌ها نداشتن. شما تو همین فرانسه فعلی ببینید چرا الان بهترین اطراف و اتکلون‌ها فرانسویه، از بس اینا کثیف بودن. این یک نیاز بود برای اینها که برای فرار از این بوهای بدی که متساعد بود از اینها، اینها اتکلون بسازن و ساختن. و اتفاقا شما ببینید الان کاخ ورسای در فرانسه که بزرگترین کاخ است در دنیا، خیلی باشکوه و عجیبه، چقدر چندین هزار تن طلا توش استفاده شد، چند صد تن طلا. اینا آمارش مشخص من دارم پاورپوینتش اگری و خواستید ببینید که اشکالش هم هست و توضیحاتش هم هست که اینا چی ساختن. ولی در کل این کاخ که حالا 700 تا اتاق مهمانی داره، 300-400 تا اتاق خواب داره، تو کل این کاخ یه دونه حمام و یه دونه دستشویی نبود. الانش هم نیست. بله میشه. یعنی اینقدر اینها دور از تمدن و دور از فرهنگ بودند. شکی نیست در اینکه اینها دور از تمدن. ببینید در خاطرات ملکه انگلیس هست، حدود 80-90 سال، دقیقا یه چیز حدود 90 سال، 90 سال پیش که اومده در یک سفری به کشورهای اسلامی، در عثمانی اومده در کشور ترکیه در بین مسلمان ها، وقتی برگشته در خاطراتش که الان موجوده نوشته، یه چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که اینها هر خانواده‌ای برای خودش توی خونش یه اتاقی داره مخصوص دستشویی و مخصوص مثلا تخلیه. اینا خیلی عجیبه، نداشتن اینا. اینا خانه هایی که می ساختن اصلا چیزی به نام دستشویی یا حمام نداشتن تو خانه هاشون. دستشویشون وسط اتاقشون بود، یه سطل میذاشتن گوشه اتاقی میشد دستشویشون. معذرت میخوام، اینا همینطور بودها. بعدم صبح به صبح از پنجره این سطل رو خالی میکنن بیرون. اصلا عادتشون این بود. هنوز همه میدونن که فرانسه که دیگه حالا خیلی ادعای تمدن میکنن، اینا دقیقا همینطور رفتار میکردند. سطلا رو صبح به صبح از پنجره میریختن بیرون. بعد تا اون اومد وبا اومد، بعد ممنوع کردن که دیگه کسی حق نداره سطلشو بیرون بریزه. حتی چاه فاضلاب نداشتند. چاه فاضلاب تو خونه ها نبود، فاضلابشون خیابون بود. بعد اینا که اینطوری بودند، ببینید به کجا رسیدند که الان بهداشت ما رو مسخره میکنند، الان نظافت ما رو مسخره میکنند، فیلم میسازن علیه ایرانی ها که ایرانی ها رو یک ملت کثیف جلوه بدن. همون فیلم بدون دخترم هرگز رو برای همین اصلا خواستن نشون بدن که ایرانی ها رو مثلا یه آدم های دور افتاده از تمدن نشون بدن. اون وقت حضرت امیر چرا نگران بود؟ همین نگرانش اینجا بود که شما به قرآن عمل نکنید، اونا عمل کنن، روزی از شما پیشی بگیرند و بعد اون چیزی رو که از اسلام به دست آوردن گرز کنن تو سر شما بزنن و به شما میگن ما پیشرفته تر از شماییم، ولی نگن که ما اینو از شما گرفتیم. بعد میگه بله ما اینها رو چجوری به دست آوردیم؟ بعد اگه بهشون بگید چرا پیشرفت کردید، میگن که ما دین رو کنار گذاشتیم پیشرفت کردیم. اون وقت شما رو وادار میکنن به اینکه برای پیشرفت دین رو کنار بذارید، در حالی که خودشون از این آموزه ها استفاده کردن. خب حالا بماند و اینم باز هست در تاریخ ثبت این قصه که در تمدن اندلس وقتی خواستن دشمنا حمله کنن و این تمدن رو از بین ببرن که پشت سرش هم یهود بود، اون مارشال مسیحی که اومد و دستور قتل عام داد، تمام مسلمان ها رو قتل عام کردن دیگه، گفتن یه مسلمان هم باقی نذارید، احساس خطر کردند. خب که حالا باز تو پرانتز اینجا عرض بکنم، یکی از همین نویسندگان انگلیسیه میگه اروپایی ها باید مجسمه معاویه رو از طلا بسازند، ظاهرا ویلدورانت میگه، در تمام چهار راه های خیابون های اروپا بذارند. چرا؟ به خاطر اینکه معاویه خیلی به شما خدمت کرد، وجود شما و بقای شما به خاطر وجود معاویه است. اگر معاویه نبود و حکومت دست علی میافتاد، امروز یک کشور مسیحی و اروپایی وجود نداشت، همه مسلمان بودید، اسلام همه جا رو فتح کرده بود. شما بقایتون رو مدیون وجود معاویه هستید و واقعا هم همینطور بود. حالا با وجود اینکه اینا خلافت رو تغییر دادن و مسیر عوض شد و با آنچه که حضرت امیر میخواست که همه جهان یک پارچه موحد بشند، نذاشتن ائمه جهان رو به این سمت ببرند، که حالا البته در عصر رجعت این اتفاق خواهد افتاد، در عصر ظهور و رجعت، ولی به هر حال میخوام عرض کنم که اونجا فرمان قتل عام دادن در اندلس، گفتن آقا همه رو بکشید. جالب اینجاست که اومدن مأمورین گزارش دادن به این آقای مارشال مسیحی که شما دستور قتل عام دادید، همه مسلمان ها تقیه کردند، لباساشون رو مثل مسیحی ها پوشیدن، مثل یهودی ها لباس پوشیدن و برای ما تشخیصشون سخته چه کار بکنیم. گفت که این دستورش در تاریخ ثبته، گفت نگاه کنید هر کس یقش تمیزه بکشیدش این مسلمانه. از روی تمیزی یقه اینها فهمیدن که این مسلمانه و میکشتن. و الانم هنوز من یادمه، مثلا من مادر بزرگم یا پدر بزرگم وقتی میخواستن به کسی بگن که چرا کثیفی، میگن چرا مثل جودا میمونی، الانم میگن هنوز، از بس که اینا کثیف بودن، هم اینا هم مسیحی ها هم اروپایی واقعا کثیف بودن و مسلمان ها واقعا خیلی تمیز بودن. خب حالا میخوام اینو عرض بکنم که چی شد کار به اینجا کشید، بحث به اینجا کشید شد که بله در اونجا اگر اخلاق هست، اگر به بهداشت، اگر به نظم، به انضباط، به تعاون، به کار جمعی، حتی مثلا به معنویت اهتمام میدن، همش برای چیه؟ برسن به منافع مادی. اگه میگن حتی دعا بکنید، اگه دستور میدن برید تو کلیسا، ارتباط با خدا رو زمینه‌ای برای ایجاد آرامش و آرامش رو برای یه زندگی بهتر میخواند. یعنی حتی ارتباط با خدا برای اینه که به آرامش دنیوی برسن، تمام غرض و هدفشون اینه. و این رویکرد غلطیه. ما باید حواسمون باشه که وقت دستورای اسلام رو تو این مسیر قرار ندیم. یه مبلغ مثلا نره بگه آقا بچه‌ها نماز بخونید تا به آرامش برسید. یعنی آرامش آثاره، ما اونو بله قبول داریم، اثر ارتباط با خدا آرامش هست، ولی هدف نباید باشه. بچه‌ها نماز بخونید تا موفق بشید در کارهاتون، نباید اینطوری بشه. این یعنی منفعت طلبی در مسیر تکامل، یعنی این غلطه. این منفعت طلبی بعداً از این بچه انسان منافق درست میکنه، این جلوتر بره منافع بیشتری رو طلب میکنه. بعد هر جا که دین اسلام براش منفعت داشت، به قول حضرت امیر، حضرت امام حسین، یهوتونه ما درت معایشهم اذا محضوا بالبلاء قلت دیانون. اینطوری میشه دیگه، وقتی بلایی بیاد وقت دیندارها کم میشن. خب حالا چه عرض کردیم؟ این رویکرد دوم بود. رویکرد دوم این است که ما به سمت سایه بریم، معذرت میخوام، به سمت نور بریم، ولی عقب عقب و به عشق این که سایه داره میاد ما داریم به سمت نور حرکت میکنیم، به عشق منافع مادی داریم به سوی خدا حرکت میکنیم. خب حالا اینم رویکرد دوم که این رویکرد مشرکان است. رویکرد اول رویکرد کافران است. رویکرد دوم مشرکان است و رویکرد سوم رویکرد بله خالصانه. بذارید من تصاویر رو هم بیارم که اگر از تصاویر خودش استفاده کنیم. من نمیخواستم برگردم دیگه، حالا چاره نیست باید برگردیم از این تصاویر استفاده کنیم. یعنی رویکرد سوم رویکرد خالصانه است، یعنی به سمت نور بری نه عقب عقب، دقیقا رو به سوی نور و برای رسیدن به نور. بله این هم بله تصویرش، رو به سوی نور، رو به نور، به سوی نور، به عشق نور، به عشق نور میری، به عشق خدا کار خیر انجام میدی، راست میگی به عشق خدا، جهاد میکنی به عشق خدا، ابدا دنبال منافع مادی نیستی. خب و علامتش چی آقا؟ علامتش هم اینه که کسی که عشق به نور داره هر چی به نور نزدیکتر میشه شوقش بیشتر میشه، مثل پروانه که اگر خودش هم زد به نور و نور او را آتش زد و زندگیش هم آتش زد، این لذت میبره. گفت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این هیچ ادعایی هم نداره، نمیاد بگه حالا بله ما بودیم که جنگ رو اداره میکردیم، ما بودیم چه کار میکردیم، ما بودیم حالا باید ما هم در همه مراکز و پست‌های حساس باشیم، ادعایی هم نداره. هر کاری کرد برای خاطر خدا کرد، که غالبا هم اینقدر عاشق نور بودن که از خدا طلب شهادت کردن اصلا رفتن. و اینا هیچ وقت از رسیدن به نور و در ورطه نور افتادن و شهید شدن باکی ندارن، بلکه عشق دارن. اما حالا دقت کنید یه روی کرده دیگه هست که اینا همه آیه قرآن داره ها، یعنی تمام اینها ببینید حالا آیاتی که برای اینا هست که اینها فضائل رو برای خدای شدن انجام میدن، نتیجهش هم میشه به همه اون چی که خدا به خوبا داده اینا میرسن، به سلطنت الهی در دنیا و آخرت. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب و برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. این قسمت آیه ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. تو دنیا خدا محبوب دلهاشون میکنه، تو دنیا واقعا به برترین مقام، نه مقام ها و پست های دنیوی ها، در دلها به بالاترین مقام میرسن. در آخرت هم خدای متعال میگه ما اجرشون رو خیلی بیشتر از دنیا میدیم. خب مقام لقا هم در آخرت نصیبشون خواهد شد این مخلصین. اما بله آیه یوسف 56-57 دقت بفرمایید. خب این حرکت مخلصانه است که شما برای خاطر خدا کار انجام میدید، دنبال اعتبار اجتماعی نباشید. حالا دیگه اینا مصادیق زیاده دیگه، سخته ولی نتیجهش هم قشنگه. به امام رحمت الله علیه اون خبرنگاره عرض کرد که چه احساسی دارید موقع که داشت میاد ایران؟ فرمود هیچی. میبینید واقعا همینطوره، یعنی چون هیچ طلب هیچ منفعت دنیوی نمیکرد. و باز از امام نقل شده که تو مرسه علوی هم وقت که مردم میومدن همه میگفتن درود بر خمینی یک بارچه، امام فرموده بود به یکی از این آقایون، حالا من اسمش نمیارم، که امام فرموده که والله قسم اگر همه اینا یک پارچه بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ اثری در وجودم تو هیچ چیزی عوض نمیشه، اثری نمیذاره، تغییری نمیکنم. ببینید اینا هم به خاطر اینکه اخلاص، کسی که اخلاص داشته باشه اینطوری براش فرق نمیکنه منافع اجتماعی بیاد یا نیاد. حالا تو همون مثال سایه و نور دقت کنید، کسی که دنبال نور میره براش فرق نمیکنه سایه بیاد یا نیاد. اتفاقا اینجور آدمی که عاشق نوره از سایه گریزانه، اصلا از سایه و از ظلمت فرار میکنه. کسی که عاشق نوره از مطلق ظلمت، و سایه خودش چیه؟ سایه ظلمته. و ما باید ما انشالله اینطوری باشیم. یعنی اگر اینطوری بودیم تو این گام هایی که داریم برمیداریم، یه ذره هم اخلاص داشته باشیم، این به میزان اخلاص ما رشد میکنیم. به هر اندازه که اخلاص داریم رشد میکنیم. ممکنه ما خیلی کارهای بزرگ انجام بدیم اما چون اخلاص نبودی یک ذره رشد نکردیم. بلکه اینو دقت بفرمایید، اگر عملی مخلصانه نباشه تنها انسان رشد نمیده. مثلا بنده اگر 20 سال نماز غیر مخلصانه بخونم، اینجور نیست که بگم با اون کسی که نخوندم یکیه، بلکه نه، بعد از 20 سال اونی که نماز اینجوری نخونده در درجه صفره، من در درجه منفی صفر از اون خیلی بدتر میشم. این دقت کنید، این خیلی مهمه. این بخش رو من ببینید چطوره شد دیگه، باید دقت بکنید. چرا امتیاز منفی میگیره انسان؟ کسی که ببینید الان فرض کنید، الان عرض میکنم چطوریه. بنده و یکی مثلا از همشاگردی ها مثلا تو مدرسه، او نیومد درس طلبگی بخونه، من اومدم خوندم، درسته؟ اون توی دنیا رفت دنبال شغل خودش، دنبال کار کاسبی خودش. اون الان داره به صورت چی حرکت میکنه؟ به صورت افقی رو سطح زمین تو دنیا داره دنبال پول و زندگی خودش. خب بنده اومدم حرکتم افقی شروع کردم به سمت خدا، اما به سمت خدا رفتم نه برای خدا، 20 سال درس خوندم برای اینکه خودم چیزی بشم، برای اینکه مرجع بشم. حالا مرجعم شدم. این کسی که با این انگیزه مرجع تقلید شده، خطر این الان بیشتره برای جامعه یا خطر اونی که نیومد حوزه درس بخونه و داره دنبال پول و ثروت و زندگی مادی خودشه؟ این الان نمیتونم بگیم این مرجع تقلید با او در یه خط مساوی هستند. مساوی هستند؟ نیستند. خطر کدوم بیشتره؟ ضرر کدوم برای اسلام بیشتره؟ ضرر این خیلی بیشتر. یعنی پس این امتیاز منفی. بله
مجموع روایتی هست اسکاری کنند.
بله
کسی که هرش میگره و فیه آیات و بیانات آیات و بیانات و تأثیر میشه.
آفان
یا با رسول را فرمودن ملعون ملعون، خدا لعنت کنه کسی که ماه رمضان رو در کرد و مورد استقبال قرار نگیره.
تمام.
یعنی کسی که ماه رمضان رو در کرده و خوب نشده به هر حال از اونی که
خدمت شما عرض کنم اصلا روزه نگه تو مسلمان نبوده وضعیتش بدتر میشه. بله یعنی نمره منفی میگیره، نمره منفی. مثلا 6000 سال شیطان عبادت کرد، بعد از 6000 سال سقوط نکرد در نقطه صفر، سقوط کرد در منفی 6000 سال. دقت کردید؟ این خطر اعمال غیر مخلصانه است که واقعا انسان اینو مردم نمیدونن. اینو باید بگید، همه فکر کنن که اگر ما کج رفتیم وقتی سقوط کردیم همون سر جای اولمونیم، چیزی از دست ندادیم. نه، وقتی سقوط کردی پایین تر از جای اولت هستی و تو چاه دیگه میفتی، رو زمین نیستی. خب لاش
بسنید تصویر
که
از بالا
داره میام، به تصویر خیلی توجه نکنیم.
چون
کسی
بیشتر
راه
بهش
نه نه، این نور وجود خودشونه که همراه با اون نور داره میاد. نه به تصاوی من خیلی به بک‌گراند کلماتی که اینجا هست هم ما توجه نکردیم هم شما توجه نکنید. این حالا فعلا
چون اخلاص داشتن نور رو همراه با
اون. بله بله بله، گیر ندید. بله نه، این که حرکتش نیست، این امام که حرکت رو حرکت به سوی نور رو کرده رسیده، بعد حالا یه همچین انسانی وارد کشور ما میشه دیگه. این تصویر ورود امام به ایران، یعنی یک مرد ملکوتی و آسمانی داره وارد ایران میشه، یک مردی که حرکتش به سوی نوره برای خاطر، اما حالا داره وارد ایران میشه. اون سیر من الحق الی الخلق اینه. خب اب نداره. خب حالا بفهمید که یک روی کرده دیگه مونده. این روی کرده چون خیلی خطرناکه میخوام عرض بکنم، کسی که اخلاص نداشته باشه
حرکت چهارم شیطانم که قسم خورد، یه بارم که قسم نخورد، سه بارم،
هفت بار، هفت بار شیطان هفت تا تأکید داده.
بله خیلی من به عظمت تو بجرم که خود خدا من همه رو گول میزنم.
بله خیلی خواهد از
این که قصه از کنم.
بعد چی میخواید بگید؟ میخواید بگید کار سخته؟
یعنی اصلا خیلی سخت‌تر از این.
نه ببینید عرض کردم اون دفعه سختی کار همه در عدم آگاهی است از کیفیت حرکت و کیفیت مبارزه با شیطان.
اگر دیدگاه صحیح بشه
دقیقاً اگر شما دیدگاهتون درست بشه و ببینید الان فرض کنید اینجا اگر به ما بگن که آقا از اینجا چشم بسته برید و از در خروجی برید بیرون، برید اونور خیابان، میگیم خیلی سخته. از اینجا تا اونور خیابان رفتن خیلی آسانه، چشم اگه باز بکنیم ببینید چقدر آسانه. مشکل ما اینه که چون آگاهی هایی که باید داده میشد به ما، حالا برای مبارزه با شیطان، برای اینکه درست حرکت کنیم، برای اینکه مخلصانه حرکت کنیم، این آگاهی ها درست و کامل داده نشده. از جمله همین، من خودم وقتی این مطلب رو فهمیدم که وقتی که آدم کج حرکت کنه و اگر که قطعا سقوط میکنه، وقتی سقوط کنه نمره منفی میگیره، این خیلی به من کمک میکنه که دیگه من حرکت های غیر مخلصانه انجام ندم، چون اینم نمره منفیش مثل کسانی که توی کنکور اگه نمره منفی نداشته باشه همینجور الکی علامت میزنه میره، ولی وقتی بگن نمره منفی داره، چیزی که شک داره، یعنی تا یقین نداشته باشه دیگه نمیزنه. این فقط یه آگاهی بود بهش دادی. نقش این آگاهی چی شد؟ این شد که این دیگه در جای مشکوک الکی علامت نمیزنه. و اگر ما بدونیم تو این قصه که واقعا این بلا سرمون در میاد و نمره منفی میگیریم، به هیچ وجه کاری رو جز برای رضای خدا انجام نخواهیم داد، چون هم زحمت داره هم دردسر، هم قطعا ما نمیرسیم و همین که بعدا هم نمره منفی میگیریم.
احساس نمیکنم که نمره منفی داره، که فکر میکنم نمره مثبت میگیریم. تازه کارمون هم درسته،
همین این نمره
تشخیصمون هم درسته،
این نمره منفی رو باید بگیریم،
تکلیفمون هم انجام دادیم، همش سیر.
خب همین این ناشی از یه عدم اطلاعی که داریم. خب حالا نکته بعدی این روی کرده چهارم. آره ببینید تا اینجا یک حرکت کافرانه رو عرض کردیم، حرکت مشرکانه رو گفتیم و حرکت مخلصانه. یه حرکت دیگه مونده که این خطرناکترین روی کرده در عمل به فضائل، خطرناکترین روی کرد اینه که انسان، من دلم میخواد شما بگید اینو، منافقانه است، آفرین، اما چگونه؟ در مثال اون توضیح بدید، در مثالی که گفتیم به سمت نور و سایه، این چجوری حرکت منافق به سمت نور و سایه، به سمت کجا میره؟ نور یا سایه؟ نه، مسافر منافق به سمت نور میره. حالا رو به نوره یا پشت به نور؟ نه، منافق رو به نور. چرا پشت به نور وای نمیسه؟ اگر پشت به نور وایسه که لو میره. نباید یه جور باشه که مردم فکر کنن که این عشقی به نور، باید رو به نور و باید بگه من عاشق ولایتم، عاشق خداام، عاشقم، دارم میرم. اما تو دلش چیه؟ منافقانه، زبانش و رفتار ظاهرش با دلش، اما در دلش عشق به سایه داره. حرکت به سوی نور، رو به نور، به سوی نور، اما به عشق سایه. این میشه بله این رفتار منافقانه، رو به نور، به سوی نور، به عشق سایه. تو دلش عشق سایه دارد و اما در جلوی مردم میگه من برای نور، من دارم برای خدمت به اسلام دارم انقدر دغدغه دارم که این پست رو بگیرم، من میخوام انقلاب و مملکت رو میخوام نجات بدم، من میخوام شما مردم رو از این بدبختی نجات بدم. ولی تو دلش چیه؟ اینو خدا میده. اون وقت دقت کن اینجا یه تفاوت باید باشه، معیار باید باشه، ما از کجا بشناسیم؟ ببینید بیش از 50 تا علامت خدا برای منافقین در قرآن ذکر کرده، بیش از 50 تا. حالا یکیش فقط همینه که تو سوره جمعه هست که اینا عشق به شهادت و مرگ ندارند. عشق به شهادت و مرگ ندارند. یعنی اگر یه وقت دیدی که کجا شناخته میشن، من دیگه این لب به مطلب رو بگم، منافقان در برخورد با طاغوت و در رویارویی و در میدان مبارزه شناخته میشن. در گرماگرم مبارزه با طاغوت یه دفعه پیشنهاد صلح میده، یه دفعه پیشنهاد عقب نشینی و تسلیم میده. وقتی میبینه که دیگه باید بری با طاغوت بدین و مواجهه با طاغوت براش خطر داره و ممکنه جانی مالی چیزی از دست بره، اون وقت دیگه میگه نه بسه دیگه، برگردیم عقب. اینجا شناخته میشه و این یکی از جاهاییه که نمیتونه تو اینجا تقیه کنه، نمیتونه تو اینجا، چون پای جان در بینه. یعنی تنها جایی که منافق ببینید میتونه مال ببخشه، میتونه سخنرانی کنه، اما جان نمیتونه بده. اینجا نمیتونه تظاهر کنه به جان دادن. ولذا وقتی پای جان در بین باشه، منافق سریع عقب میکشه. علامتش هم اینه که اینا اهل سازش و مداهنه با طاغوت میشن. اینطور بگید، به خاطر خطر طاغوت، به خاطر که ترس از جانشون دارند، همواره با طاغوت ها از سر مداهنه و سازش عمل میکنن. روی کرده سازشکارانه دارند با طاغوت ها، اهل مقاومت و استقامت و ایستادگی نیستند. اینا از قرآن عرض میکنم، شما ببینید بحث امروز نیست، بحثی است که از ابتدای اسلام، از اون زمان موسی تا الان، که اون نفاق از اون زمان اصلا شکل گرفت. همیشه در همه جای تاریخ اینا اینطوری عمل کردن، همیشه اینطوری عمل کردن. خب بله، این سایه منافع دنیاست. ببین تو مثال سایه رو، ما منافع دنیا رو تشبیه کردیم به سایه، نور رو تشبیه کردیم به خدا. وقتی میگیم به عشق سایه، اینه به عشق منافع دنیا، انجام فضائل برای رسیدن به دنیا یا برای منافع دنیا تظاهر به فضائل میکند.
این حرکت چهارم، حالا دوستان هم یه نگاهی دیگه همین بحث
آقا نری تو مثال مثلا، من کلی همینطور که کلی میگیم کافیه دیگه، نیاز نیست، دیگه نیاز نیست جلوتر بریم. دیگه تو همه جا شما ببینید، در زمان جنگ هم اینا باز مانع شدن که ما بریم به اون مقصد اصلی برسیم. یعنی همیشه اینطوری هست. در زمان پیامبر هم شما ببینید همیشه اینا میومدند، همیشه جز اولین کسانی بودن که فرار میکردند و هیچ وقت در صف اول جهاد حاضر نمیشوند، یه زخم نخوردند، یه بار مجروح نشدن، حتی هیچ کدوم از اینا یک بار مجروح نشد. این خیلی مهمه. و حالا بگذاریم. بله، بعد بیاد اینجا ببینید، یه نکته میخوام بهتون عرض بکنم. این چهارمی با دومی که حرکت مشرکانه بود چه تفاوتی داره؟ خیلی خوب، آره اونو همه میبینن. آفرین. وقتی میبینن میدونن بابا این برای منافع. شما وقتی یه کافری رو میبینی که داره مثلا اعانه جمع میکنه یا صدقه میده، میگه قطعا این دنبال منافع مادی خودشه. خب میشناسه، کسی دنبال اون نمیره، اون نمیتونه جمعی را به انحراف بکشونه. ولی بنده مثل من که لباس روحانی دارم، اگه بیام تظاهر کنم به فضائل، جمعی رو دنبال خودم میکشونم. بعد این جمع آدم های مخلص هم توشونه، میبرمشون مثلا در مسافه با طاغوت، وقت در گرماگرم مبارزه که این جمع حالا دیگه دارن طاغوت از پا در میارن، من احساس خطر میکنم که نکنه من کشته بشم، یه دفعه جنگو متوقف میکنم، تمام زحمت ها اینا رو هم هدر میدم. اینطوری میشه دیگه. اون وقت یه تفاوت خیلی واقعا قابل توجه اینجا وجود داره، و اون این که اون کافری که عمل به فضائل میکنه واقعا معتقد، در خلوتش هم عمل میکنه، یعنی جلو براش فرق نمیکنه، جلوی مردم یا هر جا صدقه میده، راستگوییش هم جلو مردم هم، چون اعتقاد داره به این که این راستگویی، این مقدار اعتقاد رو به راستگویی داره که راستگویی کار منو پیش میبره تو دنیا، این اعتقاد داره. اما این منافق این مقدار هم اعتقاد داره، این تظاهر میکنه، در خلوتش دیگه به فضائل عمل نمیکنه. لذا پیامبر خدا فرمود اگه میخواید منافق را بشناسید، ببینید نمازی که در بیرون میخونه چربتر از نمازی است که در خلوت خونش میخونه. فرمود نباید مؤمن نماز بیرونش که در حضور مردم میخونه، نمازش نباید چربتر از نمازی باشه که تو خونه میخونه. اگه چربتر بود این رگه های نفاق تو وجودش هستش. آره اینا کتابم داره، کتاب داره، بعد عرض میکنم خدمتتون. بله، اون وقت ببینید اینها بزرگترین خطر رو همیشه برای تکامل انسان داشتند، چون نه کاملا دشمنند که آدم ازشون پرهیز کنه، نه دوست دوستن که انسان رو برسونن واقعا به مقصد، دوست نمایی هستن که انسان رو تو مسیر میبرن وسط راه. بله، ماشینی که میبردت وسط راه پنچر میشه، اون وقت همه رو هم وادار میکنه به عقبگرد و این خیلی بده. خب اینا همیشه بزرگترین خطرات رو داشتند در همه زمانها، همیشه بزرگترین موانع بودن که حالا بعد میرسیم عرض میکنیم اینا همون طاغوت پنهان هستن که قرآن درباره اینا آیات فراوانی داره. ببینید حالا من چند نمونه از آیات عرض بکنم. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، اینا یکی از ویژگی‌هاشون اینه که اسلام رو گزینشی عمل میکنند، یه بخشی از قرآن رو، یه بخشی از دین رو قبول دارن، بخش دیگر رو قبول ندارن. مثلا عرضم بزرگتون که روحما بینهم رو قبول دارن، اشد علی الکفار رو قبول ندارن، یا مثلا از دین نماز و روزه و اینا رو قبول دارن، جهاد رو نه. یه جایی که براشون منفعت داره یا براشون ضرر نداشته باشه قبول دارن، ملتزم هستن، خیلی هم خوب، اما یه جایی قبول ندارن. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ما خدا وعده چی داده؟ وعده داده که اینا رو چون خیلی میخوان خودشون خوب نشون بدن، خدا متناسب با اون نیتشون یک عقاب عجیبه. اون عقاب چیه؟ خزیه در حیات دنیا. ببینید میفرماید فما جزاء من یفعل ذلک من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو دنیا آبروشون میره. شما دیدید یک کسی مثل مثلا حالا یکی از اون سران فتنه روحانی هم بود یا هر دوتاشون، دیدید چقدر اگر نمی اومدن کانوشن چی میشد؟ اعتبار اجتماعیشون باز خیلی بالا بود، خیلی اعتبارش. حتی مثلا شخصی مثل موسوی میتونست بگه من مثلا نمی اومد کاندید بشه، میگفت چی؟ میگفت من اگه می اومدم قطعا رئیس جمهور بودم، خیلی هم باور میکردن، درسته؟ و سال 4 سال گذشتهش تو سال 80 که اومد کاندیدا شد و انصراف داد، به عنوان مرد سال شناخته شد. گفتن میتونست بیاد رأی هم بگیره، رأی بالا، ولی نیومد. نگو این برنامه بود برای مثلا سالهای بعد. خب ببینید بعد چی شد؟ اینا که منافقانه عمل کردن به اسم اسلام، به اسم خدا، به اسم انقلاب، اما به کام دشمن. همینطوره. و بعد ببینید این وعده خدا رو ببینید، خزیون فل حیات دنیا، این خزیه در حیات دنیا، یعنی در زندگی دنیوی به این آبروریزی و به این رسوایی رسید. یا اون دیگری، حالا اینا رو نباید اسم برد ولی خب دیگه چون خیلی رسوا هستن، کروبی رو ببینید، خاتمی رو ببینید، چقدر یختی محبوبیت داشتند اما به خزیه در دنیا رسیدند، خزیه در. و اون وقت قرآن میفهمد که و یوم القیامه، وعده خدا به اینا اینه، و یوم القیامه یردون الی اشد العذاب، در قیامت هم اشد عذاب رو دارن. ببینید عذاب اینها در قیامت شدیدتر از کفاره. این همون نمره منفیه که میگیم. اینا اینجور نیست که اگه افتادن سقوط کردن میشن تازه کافر، نه، از کافر و ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پایین ترند، نمره منفی میگیرند. یردون الی اشد العذاب و ما الله بغافل اما تعملون، ممکنه مردم رو گول بزنن ولی خدا ازشون غافل نیست. باز ببینید این آیه رو، و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها. ببینید من از اینجا میخوام یک برداشتی بکنم. این وعده خزیه در دنیا هر جا اومد بدونید مخاطب کیا هستند؟ منافقینه. اینو شک نکنید. از رو اون آیه و آیات بعد میفهمید. ما حالا اینجا هم که داره به اینجا پایان آیه رو ببینید، لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. خزی در دنیا و بدترین عذاب‌ها، این مربوط به منافقینه فقط. برای کفاری همچین وعده هایی داده نشد. کفار معنا نداره بگیم خزی در دنیا. خزی در دنیا برای کسی است که تظاهر می‌کرده به فضائل، پس این منافقه. حالا ذیل آیه که خطاب به منافقینه، صدر آیه هم پس میشه مال کی؟ منو ببینید، اون حالا صدر آیه رو معنا بفرمایید. و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. چه کسی ظالم تر است از اون کسانی که منع کنند مردم رو از رسیدن به مساجد خدا، منع کنند مساجد خدا رو از اینکه در اونجا اسم خدا بیان بشه و سعا و سعی در خراب اینها بکنند. شما اگه این آیه رو میخوندید و اگه به ذیلش توجه نمیکردید، ذهن به سمت چی میره؟ کفار. اما اینجور نیست. من حالا ازتون میپرسم، یه کافر میتونه منع از مساجد، منع از مساجد الله یعنی چی؟ این قبول دارید که اینطور عرض کنیم که مسجد کانون دین است، وقتی داره خدا میگه منع مساجد الله، این راه دین رو به سوی مردم میبندند. بستن مساجد الله یعنی بستن راه دین به سوی مردم، درسته؟ خب اینو میخوام بگم. حالا خدا داره اینجا میگه کی ظالم تر، یعنی بزرگترین ظلم اینه که راه رسیدن به تکامل رو ببندی، درسته؟ این قبول دارید؟ این با منطق قرآن سازگار هست یا نیست؟ بزرگترین ظلم این است که راه رسیدن به تکامل را برای انسان‌ها ببندی. حتی اگه بکشیشون اینقدر بهشون ظلم نکردی، اگه تمام اموالشون رو غارت کنی اینقدر ظلم نکردی، اما راه خدا و راه دین را ببندی، این خیلی ظلم کردی. لذا خدا میگه من ازلم و کی ظالم تر است. حالا بفرمایید به چند صورت میشه راه دین رو بر مردم بست؟ یه جور کافرانه میشه بست، با جنایت. بیه بگی آقا هر کی اومد نماز جمعه من میکشمش، هر کی اومد نماز بخونه میکشمش، هر کی بخواد دیندار باشه میکشمش. آیا اینطوری میشه راه دینو بست؟ میشه؟ اتفاقا اگه این کارو کنه راه دین شلوغتر میشه، بیشتر میشه. حرکت به سوی دین قطعاً جهشی میشه. خب حالا بفرمایید که راه دیگر برای بستن دین چیه؟ راه دیگه برای بستن دین نه ها، حالا مثلا اختلاف، حالا یه جور دیگه اینجوری بگید، اینی که بنده ای که خودم به تکامل رسیدم و به عشق دنیا میخوام بیام کار کنم، من بیام جلودار بشم، مثلا حاکم شما بشم و سرقافله شما بشم و به این شکل راه تکامل رو ببندم، مردم رو به جای اینکه در مسیر تکامل به خدا برسونم به سمت دنیا حرکت بدم، هدفها رو عوض کنم براشون، هدفها رو عوض کنم، مردمی رو که اومدن تو مسیر انقلاب تا برسند به خدا من همراهشون بشم و کم 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 ببرمشون به سمت چی؟ دنیا. انقلاب کردن برای خدا، من ببرمشون به سمت دنیا و شکم. انقلاب کردن برای براندازی طاغوت‌ها در جهان، من ببرمشون به سمت چی؟ مداهنه و سازش با طاغوت‌ها. اینجوری راه دین بهتر بسته نمیشه. به جای اینکه ببندی راه دین رو چیکار کنی؟ منحرف بکنی، مسیر رو منحرف کنی، نه یه ببندی، بگی مسیر از این بره. فرض کن شما داری میری اتوبان اصفهان تهران، میخوای بری، میخوای بعد یا از تهران بری مشهد، یه وقت دو تا کمپرسی خاک ریختن راه رو بستن، یا آقا چرا راه رو بستید؟ مردم جمع میشن میگن آقا یالا باز کنید میخوایم بریم مشهد. یه وقت راه رو نمیبندن، تابلو برات میزنن میگن مسیر مشهد از این ور، وقت میفرستنت به سمت چی؟ ناکجا آباد. شما هی میری میری تا مدت ها، بعضی ها تا نرسیدن به ناکجا آباد و سقوط هم نکردن بازم نمیفهمند و فکر میکنن ما داریم درست میریم، مشهد میریم. این بدترین نوع بستن راه دینه که منافق یه همچین قدرتی داره، کافر یه همچین قدرتی. اگه کافر تابلو دست بگیره بگه مشهد از این ور، کسی گوش بهش نمیده.
اما اگر منافق، اون وقت ابزار اونها، ببینید حالا دقت کنید، من میخوام آیات رو من پیوند بدید، چی میخوام بحث دیگه کاربردی بشه، ابزار این منافقین برای اینکه راه دینو عوض بکنن چیه؟ آیا میان میگن فرموله های دین نباید باشه؟ نه، کافر میاد میگه نباشه، و کافر با این حرفش تو اون خودش رو رسوا کرده. منافق میاد میگه فرمول دین باشه، تابلوی دین دست میگیره، ولی معنای اینو تغییر میده، معنای استقلال رو تغییر میده، معنای مبارزه رو تغییر میده. اسمش هم میذارن چی؟ اصلاحات. و دقیقاً خدای متعال در سوره بقره اشاره به این فرموده، و من الناس من یقول آمنا و ما هم به مؤمنین یخادعون الله، میخوان خدا رو گول بزنن، و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. بعد میفرماید که اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، ببینید این یعنی نشون میده این آیه که اینا میگن ایمان داریم ولی دارن فساد میکنن، با استفاده از واژه ایمان مردم رو به سمت فساد میندازن، با استفاده از واژه آزادی که یه امر مقدسی است مردم رو به سمت فساد، با واژه آزادی اونا رو به سمت فساد میندازند. خب بعد اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. تا میگن چرا شما دارید فساد میکنید؟ که فساد نیست، ما داریم اصلاح میکنیم، این واژه ها باید اصلاح بشه. آزادی، اون وقت نگاه کنید مثلا چجوری آزادی رو اصلاح میکنن. آزادی به این معناست که رشد آزاده در فرهنگ دین، و آزادی که اینا میگن چیه؟ یعنی سقوط آزاد. این دوتا آزادی رو ببینید، ما یا آزادی داریم، همون آزادی مقدسی که اسلام ازش دفاع میکنه، یعنی سعود آزاد، هیچ کس حق نداره مانع رشد کسی بشه در جامعه، رشد معنوی. و این آزادی که اینها میگن یعنی هیچ کس حق نداره مانع سقوط کسی بشه. اون وقت اینا میان برای مردم نمیگن مراد ما از آزادی کدومه، میان میگن آقا زنده باد آزادی. مردم تصورشون اینه که این داره میگه آزادی، این که عمامه داره، حتما همون آزادی مقدس اسلام رو داره میگه، و ما بهش رأی بدیم، این برای آزادی اومده رئیس جمهور بشه، بهش رأی بدیم، رأی بهش میدن. اما این در جهت کدوم آزادی تلاش میکند؟ آزادی سقوط آزاد. اینجور راه دین رو کج میکنه. مردمی که انقلاب کردن، خون دادند برای آزادی، روزی سر بلند میکنن که معنای آزادی چی شد؟ معنای آزادی شد بیبندوباری. اون وقت اتفاقا این میان پشت تریبونم میگن ما برای این آزادی خون دادیم. برای کدوم آزادی ما خون دادیم؟ ما برای آزادی مقدس که سعود آزاد باشه خون دادیم، نه برای سقوط آزاد. ببینید این بدترین نوع بستن راه دینه، به انحراف کشاندن راه دین، و اینا خطرناکترینن. اینا رو مردم نمیدانن. میدونید الان مشکل جامعه ما چیه؟ مشکل جامعه اینه که تشخیص نمیتونن بدن که راه کی درسته. هر کسی که عمامه سرش باشه و عبا داشته باشه میگن این حتما درسته. البته اینو عرض بکنم، مردم دیگه الحمدلله اهل تشخیص شدن، مشکل خواصن. ما مشکل خواص رو داریم، خیلی از خواص هستن که هنوز به این تشخیصی که مردم رسیدن نرسیدن، اینو باید حلش بکنیم انشالله. ولی حالا باید ما بگیم که این نوع رفتار، من نمیخوام بحثای سیاسی رو مطرح بکنم، میخوام عرض بکنم بنده و شما هم در معرض همچین خطری قرار داریم. یعنی اگر حرکتمون مخلصانه نباشه از درس خوندنمون بگیر، چون بالاخره ما روز به روز داریم درس خوندنمون بیشتر میشه دیگه، مراتبی که داریم در اجتماع طی میکنیم میریم بالاتر بالاتر. اگر مخلصانه نباشه یه روزی اگه در یه پست بالایی قرار گرفتیم قطعاً میشیم مثل همینا، قطعاً میشیم مثل همینا. اگر مطالبه مزد کردیم، اگه دنبال اگر در خدمتی که الان داریم به دین میکنیم دنبال منافع خودم بودم، برای تبلیغ رفتن دنبال منافعم بودم، برای درس خوندن دنبال منافعم بودم، اگر در مسیر دین دنبال منافع بودم میشم همین منافع. که پیامبر خدا میفهمد حب الدنیا ينبت النفاق في القلب، محبت دنیا، دنیا خواهی نفاق رو در دل زیاد میکنه. و اینایی که به این وادی نفاق کشیده شدن چون حب دنیا داشتن، چون محبت دنیا تو وجودشون بود حالا دیگه منافقانه عمل کردن و وقتی رسیدن به یه پست و مقام، ببینید اینا دقت کنید خیلی مهمه، این کسانی که اول کنار امام اومدن یا کنار پیامبر اومدن آیا همشون اومدن برای اینکه به اسلام خدمت بکنند؟ نه، قطعا یه عده‌ای از اول آمدن که به چی برسن؟ به حکومت و پولو؟ بله، که حتی طلحه و زبیر رو شاید بتون بگیم از اول خوب بودن بعد خراب شدن، ولی یه عده‌ای هستن که نه، از اول نیامدن که اصلا خدمت بکنن، از اول آمدن، مثل همون کسانی که بعدن به خلافت رسیدن، از اول آمدن که به پول برسن، به مقام برسن. حالا اگه بعد بفرمایید از کجا میدونستن که پیامبر به این چه میرسه، بعد خواهیم گفت. چون یکی از باز راه‌های شناخت منافقین و یک خطراتی که منافقین، این ارتباط اینها با یهود، خیلی از اطلاعات رو اینها از یهود، و اینها بهترین ابزار یهود هستن برای براندازی و برای نفوذ در جامعه دینی و حکومت دینی، که بعد حالا خواهیم گفت که من اون دفعه نرسیدم و بیشتر غرض از این که این دفعه اومدم محضرتون که اینو کاملا توضیح بدم. اینا رو بعد اگر انشالله به لطف خدا فراگیر بکنید خیلی چیزا حل میشه. خب من چند آیه دیگه بگم بحث رو بکنم، یه استراحتی بکنید.
اون دوره فرمودین، دوره فهمیده اگه خالصانه باشه نمیتونه کج بیفته در آینده.
قطعا همینطوره. الان هم دارم
میگم زبیر که
طلحه و زبیر رو میگید؟ ها طلحه و زبیر، بله بله. ببینید برای من میگم برای براندازی نیومده بودند. آره شدت، آره شدت قطعا درسته، شدت اونا بیشتر و اینا یه وقت 1% مثلا داشته، اونا 100%. یعنی امام صادق میگه که این دو نفر حتی یک لحظه و یک ذره به خدا ایمان نداشتن، اما اینا چرا 99% داشتن؟ 1% ته دلشون هم این بود که حالا اگر ما بریم قطعا به جایی میرسیم، یعنی اینکه بعدن در مسیر این یه ذره تولید شد، بعد کم کم زیاد شد، ولی اینا از اول بودن. خب من دو سه آیه دیگه ببینید. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ببینید از این آیه میشه فهمید که پیامبر خدا چقدر از دست اینا حرص میخوردن. بیشترین حزن پیغمبر از دست اینا بوده که حالا خدا دلداری میده، میگه رسول ما این کسانی که به سمت کفر کشیده میشند اینا تو رو محزون نکنه ها. ببینید این آیه نشون میده که این منافقین کافرن دیگه، در باطن کافرن. حالا اینا چه کار میکنن؟ الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم. ببینید این آیه داره کفر اینا رو ثابت میکنه، اون کسانی که با زبان میگن آمنا ولم تؤمن قلوبهم و دلشون ایمان نداره، اینا کسانی هستن که باعث حزن پیامبر میشن. بعد اینا رو میذاره کجا؟ میذاره کنار یهود. و من الذین هادو سماعون للکذب. اینا، این منافقین داخلی که تظاهر به اسلام و انقلاب میکنن، بعد پیامبر اینا تو رو ناراحت نکنه، اینا و آن کسانی که از یهودیا که سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین، لم تعتوک، که این عده که اومدن پیش تو، این منافقین که کنارتن میان میگن ما ایمان داریم، یا رسول الله هرچی تو بگی، قالو نشهد انک لرسول الله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خلاصه اینا میان پیشت، اونا هم که نمیان، و اون پشت پرده داره خدا میگه ارتباط اینایی که کنارتن با ارتباط با اونایی که پشت صحنه هستن و اون ورا آب هستن، بعد میگه و یحرفون الکلم من بعد مواضعه، که اونها کارشون تحریفه. خلاصه اینا باعث آزار اذیت میم. پیامبر اینا تو رو ناراحت نکنه. خب چرا؟ چون میفرماید که بعدن در آخر اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. اینا کسانی هستن که اصلا دلشون هیچ وقت پاک نمیشه، برای اینا هیچ وقت سرمایه گذاری نکن. لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. باز دوباره میگه خزیون و میگه لهم عذاب عظیم. وقتی این ادامه آیه رو بخونید، من دیگه خیلی سنتون در نایرم، خیلی جای دقت داره. میفرماد که اینا کسانی هستن که یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. این دقیقاً روش فتنه گر هاست. دقت کردید؟ خب ببینید اینا دقیقاً با همین روش فتنه میکنند که در بین جامعه اسلامی حکومت رو به دست بگیرند. حالا این مطلب رو من در جلسه بعد استناد بفرمایید تا عرض بکنم، یه مقدمه‌ای بگم.
قبل از این چه سوره رو
چاپ آیه قبلی
که اینا گفتم ما مسلمان هستیم،
اول بقره بود. بله
11
بقره بود. خب این باشه تا این مقدمه‌ای باشه برای عرض بعدا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین.